بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتطهرين. در رابطه با توکل که از جنود عقل است و مقابلش حرص که از جنود و لشکریان جهل و ابلیس است، بحث به اینجا رسید که به این حدیث قدسی اشاره فرمودند که خداوند می فرماید یا ابن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت کل عجلی، من همه این دنیا را برای تو خلق کردم و تو را برای خودم خلق کردم. خب خیلی کمک میکنه که آدم اینجوری زندگی کنه که ببینه که خب دقت کنه می راست راست انگار دنیا را طوری خلق کرده حضرت حق که تمامش با اون انضباط خاص و دقت عجیب برای اینه که آدم در این دنیا صدمه نخوره، که تا حدی بحثش گذشت، ولی این روایت چشم و باز میکنه که آدم ببینه خب وقتی دنیا را برای آدم خلق کردند، خب خودشونم حساب و کتاباشو کردند، مدیریتش رو به عهده گرفتن، پس ما و مدیریت خدا رو که این دنیا رو خلق کرده است و به عهده گرفته است رو برای خودمون بپذیریم. این میشه توکل. یعنی توکل اینه که آدم برسه به اینجا که حالا که خدا دنیا رو برای ما خلق کرده و با حساب خدایی خودشم برای ما خلق کرده، خب ما خودش رو که این کارا برای ما کرده رو وکیل بگیریم که بهترین کس رو وکیل گرفتیم تو این دنیا. خب اینجور نیست آدم مثلا بره توی کارخانه ای بخواد از این کارخونه استفاده کنه، بگندم این کارخونه رو برای شما طراحی کردم که شما خوب بتونی استفاده کنی، بعد حالا بهترین کار چیه که بگیم آقا حالا که بناست از این کارخونه ما خوب استفاده کنیم، خب ما اون طراح رو خودش رو که بهتر از همه این کارخونه رو میشناسه و این قدم دقیق طراحی کرده، خود اون رو وکیل میگیریم تا بهتر بتونیم تو این کارخونه زندگیمون رو بکنیم و استفاده ببریم. یعنی این خیلی مهمه که آدم میبینید عجیب حساب همه کارا را حضرت حق کرده است، تازه برای مام خلق کرده است. خب ما هم میگیم آقا توکل تو علالله، ما هم خود این حضرت حق که این برنامه را برای ما ریخته است، ما همین حکم حضرت حقا میپذیریم، هرچه اون گفت هرچه اون کرد حتما بهتر از همه است. قسمت دوم حدیث قدسی میگه و خلق تو کل عجلی. خب حالا چرا من این دنیا را برای تو خلق کردم؟ برای اینکه خب تو را برای خودم خلق کردم که تو مال من باشی، تو مال دنیا نباشی. دنیا رو برای تو خلق کردم، نه تو رو برای دنیا. خب تو مال ما باش. یعنی مقصد و مقصودت ما باشه. دنیا نمیخواد مقصد و مقصود تو باشه، دنیا نوکر توست. برای تو ایجاد شده است و شکل گرفته است. پس دلواپسی این که حالا یه جاش خراب شد، این از دیوونگی است. مثلا شما حساب کنید الانه یکی اینجوری فکر کنید که نکنید این تاق بیاد پایین. خب میشه که بیاد پایین، ولی ما میگویم این دیوونه است، بکرس همه چی اینقدر نامطمئن است. آدم مثلا میره سلمونی موباشا درست کنه، حالا احتمال این هست که این سلمونی این تیغا به جای این که مثلا موبارا کوتاه کنه سر ما را ببره. میشه که، ولی ما همچی کار میگویم یوهو سر ما را ببره پس دیگه ما سلمونی نمیریم. میگویم نه بابا، دنیا که اینقدر کشکی نیست که این سلمونی راحت میل سربریدن ما تو قلبش بیفته. نه مباره ما کوتاه میکنه میل پول از ما گرفتن تو قلبش افته. اگه حساب کنی این پول نمیخواست، همه موبا ما بلند میشده، کسی نبود کوتاه کن. یعنی یه حسابای هست، میلهای مردم میلهای سرگردان نیست. مدیر داره دنیا، یکی میتونه مثلا با ماشینش خب بیاد بزنه چند تا تو پیاده رو خورد و شکسته کنه تا بعد فرار کنه. ببین اینجوری نیست. گاهی هم که میشه همونیه که باید بشه، به قول فیلسوفا از نظر ما اتفاق است، نه از نظر صاحب هستی. اتفاق ما نداریم تو دنیا، دنیا حساب داره. مثلا شما میخواین برین خونتون، حسن آقا میخواه بره مثلا تخم مرغ بخره، اون داره رو حساب میره تخم مرغ میخره، شما هم رو حساب داریم میره خونه، بعد میگون اتفاقا همه دیدیم. خب اتفاقا از نظر شما همه دیدین، اما رو حساب بود. اون که درست رو حساب داشت میرفت تخم مرغ بخره، شما هم که رو حساب داشت میرفت خونه دون. هیچ چیزی تو این دنیا بی حساب و ول نیست. اینو داشته باشیم. وقت ببینیم چقدر بی خودی ما یه استرابایی داریم که نمیذاره اصلا با امنیت زیر سایه نظام الهی زندگی کنی. میفرماد آخه آدم حسابی، دنیا رو من برای تو خلق کردم، قدر چرا تو این دنیا میترسی؟ با دل امن زندگی کن، نه از دست در میده چون صاحبش اونه. شما دقت کردین یکی از این رفیقای خوب ما را قبل از انقلاب از دانشگاه بیرون کردن، چون خیلی انقلابی و مبارز بود. بعدش هم بیرونش کردن که دیگه کردن دیگه، بعدم انقلاب شد فرصت اصلا مدرکش گرفتن اینا نداشت، ولی خب اینا تونستن رزقش رو ببرن. نه از ما و ملونه وضعش بهتره، نمیخوادم بهتر باشد. خب میشه، هر کسی یه جوری باید زندگی کنه. میخوام عرض کنم شاه فکر میکرد که میتونه مثلا جلوی اینا بگیرد که محروم بشه، یا بگو که بقیه همین نظام هم همین طورست که رو هم رفته. ما فکر میکنیم که از دست ما بیرونست دنیا، نه، رئیس دنیا دنیا را کف دست ما گذاشته است، خیلی نمیخواد مشتش کنی. اما میگه که خودم تو باید خیلی نگاه کنی. اینجاست که پس این مبحث خوبی هست که بزرگترین مقصد انسان توکل به حق است. تا به کجا برسه؟ تا این جمله بسیار خوبه، تا این که اصلا توکل به حق بره کنار و خود حق بیاد وسط. یه وقت میگم اموراتمون رو میدیم دست حق، خب خوبه. یه وقت اسم میدون خب حالا اصلا امورات چی؟ دنیا چی؟ اینا اصلا میخوام چه کار؟ خود حق میبینیم. اینا اصطلاحا میگن تجلی نور توحید. یه کمی من اینا شرح میدم، چون هم تو کتاب عموم عرفا این هست، هم تو این کتاب امام هست، همین خیلی مهمه که آدم بدونه کجا باید بره، چطوری بره. یه مثال ساده که حالا بزنیم یواش یواش، این ستاره ها توی آسمان چند شبیه شما میبینید، خب روزم هست، روز که این ستاره ها نمیره جای دیگه، همین جاست. اما نور خورشید آنچنان است که اینا هیچی حساب میشه، اصلا واقعا هیچی حساب میشه. چرا؟ برای اینکه هرچی هم نور داشت مال خورشید بود. میدونین که الانه که شما میبینین، چون خورشید در یه افق دیگه است، نورش میخوره به این ستاره ها، اینا جامد است، میخوره به ما، ما میبینیم. وقتی خود خورشید بیاد، این ستاره ها خب هیچی ندارن، همین که داشتن از خورشید بود. پس میگیم که چی؟ اون نور کل که اومد، این نورای جزئی دیگه اصلا نیستن. اصطلاح آقایون که میفرمان تجلی نور توحید، این یه چیز عجیبی است. یعنی اگه نور توحید به قلب افتاد، خدا خودش نشونه ما داد، ما دیگه چیز دیگه نمی‌بینیم. حالا به چه معناست؟ حالا یواش یواش روشن میشه. بالاخره این راهی است که باید رفت. در شرح حال یکی از عزیزان که حالا شاید اسم نبریم، بزرگان خود حوزه از عزیزانن، داشتیم که یکی از شاگردای خاصشون میفرمودن خدمتشون رسیدم، یه مرتبه دیدم دارن میگن که کو زمین، کو آسمان، کو کهکشان، کو ملکوت، کو ملکوت. یعنی وقتی که نور وحدت حق به قلب کسی بیفته، دیگه ملکوت هم که این همه دنبالشونن که ملکوت عالم رو ببینن، ملکوت جنبه غیبی عالم است. مثل من که جنبه غیبی تن من است، ملکوت نور وحدت یهو گاهی به قلب یکی میفته، خب واقعا دیگه این اصلا نمیتونه نه توکلش ببینه، نه دنیای دیگه هست، حق است که حق است، فقط اوست که اوست. اون وقت حالا باز یه مثال دیگه هم بزنیم که اینای خودم روح آماده بشه، مهمه. شما در نظر بگیرید که یه 20 ساختمان تو ذهنتون خلق کردید. این کارا که میتونید بکنید، حالا بیرون ما نمیتونیم، چون بیرون دست ما نیست، اما خود ما که دست خود ما داده از خدا خودمونا 20 ساختمان خلق کنید. خب یه ساعت تام آدم خلق کنید و اینا، حالا این آدم ها را تو این ساختمانه بالاخره جا میدهیم دیگه، میرن میان میخورن، مزرعه هم کنارش شما خلق کنین بکارند و اینا، همه اینا دارن یه کاری میکنن و واقعا هم کار بکنن. اما اینا واقعا مثلا این آدمه میره تو طبقه سوم این ساختمان شما زندگی میکنه، صبح هم میاد بیرون طوری همین، اما اگه یه خورده بیشتر ببینه، میبینه که این ساختمانها را یه منی مثل شما خلق کرده. یه قدم، یه قدم دیگه میبینه که نه، همه اینا دست این من است، میتونه که عوضش کنید، یه جور دیگش کنه، آسونترش کنه، سختترش کنه. اینم یه مرحله. یه قدم بیاد جلوتر، ساختمان نمیبینه، اینا همه صورت ذهن شماست، خود شمایید. یه خورده یعنی شما خودتون، تنه دونه نمیگم، منتون، خودتون، این ساختمان را که تو ذهنتون خلق کردین، مگه کجاست این ساختمان؟ خود شمایید، اینم ذهن شما، ذهن شما که مغز شما نیست، ذهن شما. حالا مثاله یعنی هر چه بیشتر نگاه کنه میبینه که عجب اینا صور ذهنی این طرفه که این صورت ها رو خلق کرده و جدا نیست، همونست با صور ذهنی. رابطه خالق و مخلوق عموماً این جوریست. خالق یه جور نیست که دنیا را بیرونه که آخه اگه این بیرون بوده است که خالق خلق نکرده است که پس این مخلوقش یکی دیگه است، این خدا نیست. خدایی که یه جا باشه این خلق نکرده باشه. پس میشه بگم مثلا یه دنیا بوده، خدا ما را تو اون دنیا خلق کرد، حالا خود اون دنیا را کی خلق کرد؟ بعد اگه اون دنیا مثلا خب بیرونی خدا باشه، خب پس یه خداست یه بیرونی خدا، وقت این بیرونی خدا چطوری بیرون شده است؟ یعنی جدا از خدا شده است. به قول امیرالمومنین اگه کسی بگه یه بیرونی هست این جاهل است. پس این جملات که هی ما میگیم روشن فکر کنیم که عالم در قبضه حق است. نمیخوام بگم حالا همه چی هم میفهمیم یا حیران میشیم ول میکنیم مطلبا، اما خب فکر بکنیم وقتی عالم در قبضه حق بود، یه مرحله این که همه اینا را خلق کرده است برای اینکه ما را به خودش بکشونه، یه مرحله اینه که اینا را خلق کرده چی؟ خودش خودشه. یعنی نور توحید اگه به قلب انسان بیفته آرام آرام میبینه نه اوست که اوست، وحده یعنی اون چه در فعل است اوست، اون چه در صفات است اوست، اون چه در ذات است اوست. سه ترک است دیگه، ترک این عرفا کلاهشون سه ترکی بود قدیما، سه تا ترک باید بگن دیگه. یکی ترک این که چیزها را فعلا را فعل خودشون بدونن، یکی ترک این که صفات رو بگن الحمدلله ما خوب شدیم، اصلا از این حرفا نمیزدم، یکی هم این که حالا اینجا باز بر ترک یا این که نه ترک ذات. حالا میخوام عرض کنم که آدم نور توحید که انشاءالله به قلبش رسید همه فانی میشه و حق باقی میشه. توکل راه توحید است. یعنی اگه کسی خواست انشاءالله به لطف و کرم الهی آرام آرام برسد به این که ببینید خدا همه کار است، به واقع از توکل باید شروع کنه. کسی که در کلاس توکل وارد نشه نتوند به خدا در دنیا اعتماد کند، همینطور دلش بلرزد که یهو یه چیزی از دست این تو دنیا در میاد، هیچ وقت اصلا به نور توحید نمیرسه. ولی اون دوستان که گاهی سوال هست که خب آقا چطوری آدم به جایی برسه که خدا فقط به قلبش تجلی کنه، همه چیز بسوزد از قلبش، این باید از توکل شروع کنه. خب توکلم عرض کردم انگار اون جلسه، خب آدم وقتی امتحان، خب اینا که امتحان دادن هیچ کدوم پشیمون نشدن که اونچنان به خدا واگذار کردن که حتی زن و بچه شونا وسط دشمن پستی مثل ابن زیاد و عمر سعد گذاشتن به عهده خدا گذاشته. حالا بعد میگیم به عهد خدا گذاشتن باعث میشه آدم بهتر وظیفش رو انجام بدید، وقت اون طرف قضیه تذکری میدن که خب دیگه اصلا دل به طمأنینه میرسه، یه آرامشی به قلب آدم میرسه. خب این آرامش سکوی پرواز است، تا این آرامش نرسه که آدم نمیتونه پرواز کنه. بعد در صفحه 214 یه تذکر بسیار خوبی میدن. این تذکر من کم دیدم که درست از این بحث دراند. تذکرشون نیست که آقا توکل ترک اعتماد به اسباب است و رجوع اسباب است به مسبب الاسباب و با وقوع در اسباب منافات ندارد. اولین روشن بشه. میگن خب شما توکل میکنی یعنی یادت باشد که خب این اسباب، این وسایلی که برای تو دنیا فراهم شده است مربوط به خداست. هر چیزی میبینی بتونی رجعتش بدی به حضرت حق، نه این که در اسباب واقع نشی. یعنی مثلا دیگه آدم خب ما توکل کردیم به خدا دیگه میرون خونمون میشینیم نوم میخوریم، نوم بیاد. میفرمان که این اشکاله. بعد یه جریانی میگن تا بتونن حرفشونو بزنن. در رساله قشیریه را نقل میکنن که حسین ابن منصور ابراهیم الخواص رو در بادیه ملاقات کرد تو بیابون بیاب و علف. گفت اینجا چه کار میکنی؟ چرا اومدی اینجا؟ گفت اومدم در یه صحرای بیاب و علف که توکل خودم رو امتحان کنم، ببینم اینجا هم چه اسباب نیست بازم خدا رو مطمئنم زندگی ما حل میکنه یا نه. بعد در رساله هست که همون رساله قشیریه که حسین ابن منصور گفت که خب تو که الان فقط مشغول عمران و آبادی قلب دی کی به توحید میرسی؟ امام میگن هر دو تا این بزرگوار اشتباه میکنند. دقت کنید فرمایش خودشون. اولا حسین ابن منصور اشکال نگرفت به ابراهیم الخواص که مرد حسابی، این که توکل نیست. توکل اینه که تو در زندگی در درون ابزارها و شرایط اینا رو به خدا نسبت بدی. تو با ترک جامعه و ترک اسباب و ترک سعی و کوشش میخوای توکل کنی، این یعنی چی؟ حالا خوب التفات بفرمان ببینید نتیجه چی میشه. الان ممکنه که بنده در یه شرایطی قرار بگیرم که اصلا هیچ کاریم حل نشد. ممکنم از توی شرایطی قرار بگیرم که اصلا نخواسته حل بشه. حالا کدوماش مربوط به خداست؟ هر دوش. چی میدونم؟ به من چه که یه هر کاری میکنم، من که کارم رو میکنم نمیشه. خب اینجا یعنی چی؟ یعنی من بفهمم که خدا فعلا اینجوری خواسته است، ما کارمونو میکنیم اما نمیشه. اینه میگن توکل به این معنا که میدانیم صاحب دنیا که دنیا رو برای من خلق کرده تا من به طرفش برم اینجوری خواسته است. توکل یعنی این خشک شدن ها را، نه اینکه من برم یه جا خشک خسته بشم و بمیرم، یهو خشک میشه زندگی، یهو عکسش میشه، هنون نگفته میشه. خب اینم که دست ما نیست. در خوندین در شرح حال آیت الله قاضی، اون آقا میگه که آقا از خواب بیدار شدن گفتن که هم دلمون یه عبا خیلی خوشگل میخواد، هم یه چلو مرغ، هم که یه پول ذهنم حالت درست اون سبا میشه. گفت ما حتی پیش خودم گفت آخه آقا چه حوثایی میکنه. حالا میگفت چیزی نگذشت که دیدیم نه اومد هر ستاش. حالا ایشون به جای رسید است که میدونه که دنیا این بنده اگه طلب کنه سستی هم نکنه، در شرایطی است که اون چه باید بکنه کرده است، خب میاد. این آقایون باید بدونن تلاش رو باید بکنن، تلاش برای اینه که اون چه وظیفه مونه انجام بدی. اما حالا این تلاش که میکنن، خودتون امتحان زیاد کردین دیگه، بسیار امتحان کردیم که این تلاش ها گاهی موافق اون چه ما میخوایم نتیجه نمیدید. خب الحمدلله موافق اون چه ما میخوایم نتیجه میدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چون اینه که بدبخت میکنه آدم ها دیگه. آدم بگه نه خب ما ماشاءالله خیلی زرنگیم، هرچی تلاش کردیم نتیجه داد. آدم ساده اینجوری امتحانت کردم. اینه که میفرمان که نه، جمله این است دیگه، خیلی جمله جالبی است. حقیقت توحید فهم این است که تمام تصرفات خلقی را حقی ببینی. تصرفات هر چی تو این دنیا میگذره و طرف کمک ما میکنید، ما کمک طرف میکنیم، همه اینا رو حقی ببینیم. و رؤیت جمال جمیل حق در مرآت کسرات دیده بشه. در این دنیا مدیریت حق است، این خیلی نجات دهنده است. و این صحرا و غیر صحرا ندارند، یعنی یهو میبینی تو شما اتفاقا گرفتار صحرا میشی. خب بشی چی میشه؟ در شرح حال آیت الله شیخ جعفر مجتهدی داشتم میخوندم که گفت به قلبم الهام کردن که را بیفت بیا کربلا. 17 سالگی میگه آقا رسیدم دم مرز گرفتن، 6 ماه زندانم کرد. عجب به قلبمون این همه. بعد دیدم چقدر کارساز بود این 6 ماه، ما را آدممون کردن. بعدم گفتن فردا آزاد میشید، به قلبمون گفتن فردا ما آزادمون کرد. حالا اونا چشم توکل اگه کسی پیدا کرد دیگه مبادی فعل را میبینه، خیلی عالیه. یعنی اگه این بهش نمیگفتن فردا آزاد میشی، بعد فردا که آزاد میشید خیر ببینی این امنیه ما را آزاد کرد. اما این به جایی رسیده که از امرو بهش میگن فردا آزادت میکنه، فردا مازادش. مبادی فعل را یواش یواش آدم ها میبینن. باید از اسباب ظاهره، خیلی جمله رو دقت کنید، باید از اسباب ظاهره طلب حاجت نداشت. نه ترک عمل، ترک عمل که حرام است، ما کاری که باید بکنیم و نکنیم. بر همین هم یه جمله از صاحب خواجه عبدالله انصاری میارن از کتاب همون منازل و سائرین که خواجه میگه درجه دوم توکل و درجه ثانیه از توکل مع اسقاط طلب. طلب از این ابزارها نداشته باش و قز العین عن سبب. چشم ده از اینکه اینا سبب ها تو را نجات میدن ببند. من نمیدونم چقدر آدم ها روسیا شدن، اونایی که فکر کردن همین دنیا نجاتشون میده دیگه. میفرمان نه، این بعد است که آدم به این مصیبت گرفتار بشه، وگر نه دائم یواش یواش قلبش به این برسید که حضرت حق در ازای بنده بر پروریش ما رو در این دنیا آوردست و میدانم به امودادست، ما اون چه باید بکنیم میکنیم. افوض و امری الالله ان الله بصیرون بالعباد. دیگه همه چی اون استراب های بیجا فرو میریزد و ترک اسباب نمی کنیم و برای اسبابم شخصیت قائل نیستیم. خدایا به حقیقت پیامبرانت و اولیاءت ما را بیش از پیش متوجه خودت بگردان. الهی نور توحیدی خودت را به حقیقت امام زمان در قلب ما متجلی بدار. و سنن الله علی محمد.